بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که در باب استصحاب مورد استدلال واقع شده این روایت روایتی است که وسائل در کتاب الصوم در باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان، روایت 13 ظاهرن، مکاتبه علی ابن محمد القاسانی. که این تقریبا از لحاظ سند چند اشکال در این سند وجود داره. یکی این که اولا روایت مزمر است، چون میگوید کتب تو الیه و مشخص نمی کند که این مکاتبه با کی واقع شده. دوم، نفس مکاتبه یه قدری روایت رو موهون می کند. مکاتبه به تقیه و اشباه تقیه خیلی نزدیکه، چون سندی است در کار و رسمیت داره، به خلاف قولی که صادر بشود که به اصطلاح علمی او یوجد و ینعدم، اما در مکاتبه لا ینعدم. اشکال مهمتر این علی ابن محمد قاسانی است که بر حسب آنچه که در تنقیح الرجال مرحوم مامقانی ذکر شده، اولا صحیحش علی ابن محمد قاشانی است و یک راوی دیگری هست به نام علی ابن محمد ابن شیره قاسانی و تصادفاً این دوتا راوی در یک عصر و زمان بودند و هر دوشون هم از اصحاب امام هادی صلوات الله و سلامه علیه بودند، منتها با فرق این که این علی ابن محمد قاشانی این توثیقی از بزرگان رجال در باره او نیست، بلکه صریحا تضعیف شده، اما اون علی ابن محمد ابن شیره قاسانی او مورد توثیق قرار گرفته و اینها گاهی به هم اشتباه می شوند، لکن ممیز اینها روات اینهاست. اونایی که از علی ابن محمد قاشانی ضعیف نقل می کنند غیر از اونهایی هستن که از علی ابن محمد ابن شیره قاسانی نقل می کنند و در این روایت راوی محمد ابن حسن صفاره که مرحوم های آخوندم در کفایه میگن خبر و صفار ان علی ابن محمد القاسانی، صفار از همین قاشانی نقل میکنه، یعنی از همین ضعیف نقل میکنه، لذا روایت از نظر سند این اشکال مهم به او هست، علاوه بر این که مزمر است و مکاتبه هم هست. خب حالا این از نظر سند، اما متن روایت، علی ابن محمد میگوید کتبت الیه و انا بالمدینه، من در مدینه بودم نامه ای نوشتم، مثلا خدمت امام هادی صلوات الله علیه که در سامراء زندگی می کردند. کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله، در بعضی از نقلها کلمه اسأله نداره ولی در وسائل هست، اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، سوال کردم از روزی که یشک فیه من رمضان، یعنی اون روز مشکوک است که آیا جزء رمضان هست یا نه، هل یصامو ام لا، آیا باید چنین روز روزه گرفته بشه یا لازم نیست که روزه گرفته بشود. فکتب، امام در جواب مثلا مرقوم فرمودند الیقین لا یدخل فیه شک، یقین شک در او داخل نمی شود، یعنی در همین کتاب های اصولی داره الیقین لا یدخله شک، اما در وسائل اینجوریه الیقین لا یدخل فیه شک. صم للرؤیا و افطر للرؤیا، صم للرؤیا هر وقت رؤیت هلال مسلم شد روزه بگیر، و افطر للرؤیا هر وقت که رؤیت ماه شوال هم مسلم شد افطار بکن. این روایت رو همونطوری که اون روز من اشاره کردم شیخ بزرگوار شیخ انصاری علی الله مقامه، ایشون می فرماید این روایت از هر و ما فی الباب من اخبار الاستصحاب، ظاهرترین روایتی که دلالت بر استصحاب می کنه عبارت از این روایته که روی فرمایش شیخ حتی این روایت از اون صحاح زراره و مخصوصا صحیحه اولای زراره که کاملا دلالت بر استصحاب داشت، ظاهر کلام شیخ اینه که این روایت ظهورش در استصحاب حتی از اون روایت زراره هم بیشتره. در مقابل شیخ که خب هر شدتی مثل اینکه یک نقطه مقابلی هم داره، در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم آیا آخون در کفایه قرار گرفته؟ ایشون معتقد است که این روایت نه تنها ازهر و مافل باب نیست، بلکه اصلا ارتباطی به مسئله استصحاب نداره و این روایت به طور کلی اجنبی از باب استصحابه. خب حالا ما هم تقریب استصحاب رو بیان بکنیم، هم تقریب مرحوم آیا آخون رو، تا ببینیم کدام یکی از این دو تقریب با روایت میخوانه، و علاوه ببینیم احتمال دیگری هم در روایت غیر از این دو احتمالی که این دو بزرگوار فرمودند جریان داره یا نداره. مقدمتاً این سؤالی که این علی ابن محمد قاشانی یا قاسانی کرده عبارتش اینه: اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. آیا این یوم شکی را که ایشون سوال کرده، یوم شک در اول رمضانه که مردد بین شعبان و رمضان باشه، یوم شکی که یک طرفش آخر شعبانه و یک طرف اول رمضان، یا اینکه نه مقصود از یوم شک یوم شک در آخر رمضانه که یک طرفش احتمال رمضانه و یک طرفش احتمال عید فطره، که در حقیقت در این یوم شک امر دائر بین وجوب و حرمت ان کان من رمضان یجب صیامه و ان کان اول شوال یجب افطاره. آیا این رو میگه یا مطلق یوم شک رو ایشون سوال میکنه؟ یوم شک یک معنای عام میداره، ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، بگیم یه عنوان عامیه، همین مقدار که احتمال رمضان در کار باشه این یوم رو یوم شک میکنه. حالا میخواد طرف دیگرش شعبان باشه یا طرف دیگرش عید فطر باشه؟ بالاخره یک احتمالش مسئله رمضانه، اما اون احتمال دیگرش دیگه فرق نمیکنه، احتمال شعبان بودنه یا احتمال عید فطر بودن. آیا این سوال سوال از کدام یوم شکه؟ اینجا عرض می شود که اگر ما بخواهیم این احتمال رو عرض می شود قائل بشیم که تنها این از یوم شکی که یک طرفش عید فطره سوال می کنه، اولا خود یوم شک با قطع نظر از معنای لغویش که بر هر دو یوم شک انطباق پیدا میکنه، اصلا یوم شک یک معنایی است که در ذهن متشرعه همون مربوط به آخر شعبان و اول رمضانه. لذا اگر عرض می شود الان کسی از شما سوال بکنه، بگوید اسألک عن صوم یوم شک، شما فوری تو ذهنتون میاد که مقصود از یوم شک همون یوم شکیست که یک طرف رمضانه و یک طرف ماه شعبان. لذا ما بخواییم روایت رو بر خصوص این طرف حمل بکنیم، این بعیده. چاره ای نیست که این یوم شک شعبانی این داخل در سؤال باشه. حالا یا منحصراً سؤال از خود همین یوم شک، یا اینکه بگید نه مماشات بکنیم با شما، بگیم یوم شک یک معنای عام می داره، هم اول رمضان رو می گیره و هم آخر رمضان رو می گیره. اما نمی تونیم اول رمضان رو خارج بکنیم از مورد سؤال. و در ذهن من یک قرینه ای هست بر این که مراد خصوص همین اولیه، همین کنه، ولو این که در جواب امام از هر دو جواب میده، اما سؤال از همین اولیه فقط. و این منافات نداره که سؤال از یک مورد باشه، لکن امام در جواب تلطفاً و تفضلاً از هر دوش جواب بدهند. حالا چه قرینه‌ای بر این معنا قائمه؟ قرینه این تعبیری است که راوی مسائل میکنه، میگوید هل یسام و املا. این هل یسام و املا معناش این است که آیا روزه اش واجبه یا نه. این تعبیر رو کجا میکنند؟ اون جایی که یک طرف استحباب باشه، یک طرف وجوب باشه، انسان سوال میکنه آیا واجب روزه گرفتن یا واجب نیست. اما اون جایی که یک طرف وجوبه و یک طرف حرمته، مثل همون روز آخر ماه رمضان که مردد بین آخر ماه رمضانه یا اول شوال، اونجا اگر بخوان سوال بکنن نباید سوال بکنن که آیا روزه واجبه یا نه، باید سوال بکنن آیا روزه واجبه یا حرامه، برای اینکه امر دائر بین این دو مسئله است. یک طرف عبارت از وجوب، یک طرف عبارت از حرمت. باید سوال بشه که آیا در این روز روزه واجبه یا حرامه. اما وقتی تعبیر میکنه به اینکه هل یصام و املا، آیا باید روزه گرفت یا نباید روزه گرفت، یعنی لازم نیست روزه گرفتن، این جز بر یوم الشک که در اول عرض می شود رمضان انطباق پیدا نمی کنه. حالا ما خیلی هم روی این سختگیری نداریم، اونی که ما میخواییم نفیش بکنیم اینه که این مورد سوال خصوص اون یوم الشک آخر رمضان باشه، بالاخره یا خصوص یوم الشک اول رمضانه که به نظر من این سوال ظهور در این داره، یا بفرمایید مطلق یوم الشک اعم از اول رمضان و آخر رمضان. خب یا نه درست نیست، نه درست نیست، باید سوال کنه کسی که بخواد درست مسئله بپرسه. اگر آقا اگه یه عوامی سوال کنه کاری نیست، مسئله ای نیست، اما اگه یه اهل علمی بخواد سوال بکنه اینجوری نباید طرح سوال داشته باشه، باید بگه روزه امروز واجبه یا حرام، برای اینکه امر دائره بین این دوتاست، یا آخر رمضانه یجب صومه، یا اول شواله یجب افطاره. پس اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، معنا نداره سوال بکنن که آیا واجبه یا واجب نیست. حالا عرض کردم، حالا ما گفتیم ما خیلی هم روی این تکیه نداریم، عرض کردم این خیلی هم نقشی نداره در مسئله. اون وقت در جواب امام می فرماید الیقین لا یدخله الشک لا یا لا یدخل فیه الشک. مرحوم شیخ کأنه بیانشون اینجوری تقریب میشه که امام یک ضابطه کلی فرموده، یقین به حالت سابقه این به واسطه شک در زمان لاحق این مدخول واقع نمی شود، شک نمیتونه در یقین رخنه کنه، شک نمیتونه اجزاء یقین رو به هم بریزه. این یه قاعده کلیه. این قاعده کلی در اول ماه رمضان نتیجش استصحاب عدم تحقق ماه رمضانه. شما که شک دارید که امروز آخر شعبانه یا اول رمضان، خب دیروز که یقین داشتید به اینکه ماه رمضان داخل نشده، امروز شک میکنید که ماه رمضان داخل شده یا نشده، استصحاب عدم دخول ماه رمضان رو جاری میکنید. در آخر رمضان استصحاب عکس جاری میشه، اونجا شما دیروز یقین داشتید به اینکه ماه رمضان خارج نشده، امروز که یوم الشک در آخره، شک دارید که ماه رمضان خارج شده یا خارج نشده، شما استصحاب عدم خروج ماه رمضان رو جاری می کنید. در اول استصحاب عدم دخول ماه رمضان، در آخر استصحاب عدم خروج ماه رمضان. اون وقت مرحوم شیخ کنه اینطور میفرمایند، میفرمایند مؤید این مسئله اون دو حکمی است که امام تفریع بر این قاعده کرده. اول قاعده رو به صورت کلی القا فرموده، الیقین لا یدخل فیه الشک. بعدم دو تا حکم به صورت تفریع متفرع بر این قاعده کرده. یعنی امام میخواد کنه اینطور بفرماید، حالا که الیقین لا یدخل فیه الشک، نتیجش اینه سم للرؤیا، هر وقت ثابت شد ماه رمضان اون وقت روز واجبه، و افطر للرؤیا، و هر وقت ثابت شد ماه شوال اون وقت افطار بکن. پس تا قبل از رؤیت اول روزه واجب نیست، و قبل از رؤیت ثانی افطار جایز نیست. صم للرؤیا و افطر للرؤیا. لذاست که شیخ می‌فرماید این روایت با این بیان از هر و ما فی الباب من اخبار الاستصحاب، کاملا روشن دلالت بر استصحاب میکنه. این تقریب شیخ. اما عرض کردم نقطه مقابل مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخون در کفایه واقع شده. ایشون اینجوری میفرمایند اصلا این سمل رویه و افتل رویه و الیقین لایت خلوفیه شک، این مربوط به باب استصحاب نیست. پس مربوط به چیه؟ میفرماید ایشون، شما مراجعه کنید به کتاب وسائل، مرحوم آقای آخون میفرماید، ببینید که صاحب وسائل یک بابی عنوان کرده و در این باب روایاتی آورده، و وقتی که انسان این روایات رو ملاحظه میکنه، از این روایات یه مطلب خاصی در باره ماه رمضان استفاده میشه، و این هم هیچ ارتباط به استصحاب نداره، و اون مطلب اینه که در هنگام شروع ماه رمضان انسان باید یقین به دخول پیدا بکنه تا روزه برش واجب باشه، و هنگام خروج ماه رمضان انسان باید یقین به خروج داشته باشه تا افطار بر او جایز باشه. این یقین به دخول رمضان مثل این که دخالت در موضوع وجوب صوم داره. در موضوع وجوب صوم اینجوری گفتن، مثل این که از اول مولا آمده اینجوری گفته، ازا تیقنت به دخول رمضان یجب علیک الصوم، و ازا تیقنت به خروج رمضان یجب علیک الافطار. خب اگر دو تا روایت این سبکی ما داشته باشیم، این چه ارتباطی به باب استصحاب داره؟ این معناش این است که این دو تا حکم یقین در موضوعش دخالت داره. یقین به دخول رمضان برای حکم به وجوب صوم موضوعیت داره و یقین به خروج رمضان برای حکم به جواز افطار یا وجوب افطار موضوعیت داره. دلالت می کرد شما می آمدید ای رو به حساب استصحاب بگذارید. این چه ارتباطی به استصحاب داره؟ این مسئله بله؟ خب بله، جواب همینه. در یوم الشک شما یقین ندارید به دخول رمضان. لا یجب علیک الصوم، لذا میگه صوم لرؤیه. در یوم الشک آخر یقین ندارید به خروج رمضان، حق ندارید افطار بکنید. افطر لرؤیه، رؤیت یعنی یقین، چون رؤیت که موضوعیت نداره، یقین در وجوب صوم و وجوب افطار نقش داره، موضوعیت داره و هیچ ربطی به مسئله استصحاب نداره. خب الیقین لایت خلوفیه شک معناش چیه؟ ای را چجوری معنا بکنیم؟ اینجا دیگه کأنه ایشون لنگه، نمیتونه درست الیقین لایت خلوفیه شک رو درست معنا بکنه. مجبورن اینجوری به حمایت از ایشون اینطوری معنا بکنند، بگن که اگر یه روزی رو شک دارید در این که از رمضان هست یا نه، این مشکوک بودن نمیتونه ای رو جزء رمضانش بکنه. تازه اون وقت انطباق بر یوم الشک اول پیدا میکنه و تأییدی شده از مرحوم محقق خراسانی. این تأیید رو محقق نائینی کردند، فرمودن کلمه الیقین لایت خلوفیه شک اصلا خیلی بعیده که در باب استصحاب استعمال بشه. اونی که در باب استصحاب استعمال میشه الیقین لا ینقض بشکه، اما الیقین لا یدخل فیه شک، مگه شک میخواد داخل یقین بشه؟ مگر شک میخواد راه به یقین پیدا بکنه؟ اونی که در باب استصحاب متعارفه این است که میگن الیقین لا ینقض بشک، یقین برای استحکام و ابرامی که داره به شکی که یک حالت تردیدی نفسانیه نمیتونه شکسته بشه و هیئت اتصالیش انفصام پیدا بکنه. اما الیقین لا یدخل فیه شک یا لا یدخل و شک، این چه ارتباطی به مسئله استصحاب میتواند داشته باشد؟ لذا دست به دست هم دادند و در حقیقت مرحوم شیخ انصاری رو در این رابطه کوبیدند که شیخ بزرگوار میخواد بفرماید که این روایت از هر مافل بابه. اینام در مقابل ایستادن که نه تنها از هر نیست، اصلا ربطی به بابه استصحاب نداره این روایت به این کیفیتی که اینها بیان کردند. لکن یک عرض می شود که اشتباهی مرحوم آقای آخون کردند که اصل حرف ایشون رو این اشتباه از بین میبره و اون اینه که شما همون بابی را که صاحب وسائل برای این مسئله تشکیل داده، شما به اون باب مراجعه کنید. در اون باب از نظر، خوب دقت بفرمایید، از نظر یقین به دخول رمضان روایاتی مطرحه که میگه اذا تیقنت به دخول رمضان یجب علیک صوم رمضان. اما در باب یقین به خروج ماه رمضان حتی یک روایت هم نیست. عنوان یقین به دخول در کثیری از روایات مطرحه که خب انسان ابتداءً فکر میکنه که این ارتباطی به استصحاب نداره و یقین به دخول رمضان موضوعیت داره، اما یقین به خروج در هیچ روایتی مطرح نیست. و مرحوم آقای آخوند مثل اینکه این را از جیب خودشون اضافه کردند که همون طوری که یقین به دخول در وجوب صوم موضوعیت داره، یقین به خروج هم در وجوب افطار موضوعیت داره. میگیم پیدا کنید یقین به خروج رو به عنوان موضوع در وجوب افطار ذکر کرده باشه. اون چه روایت هست در باره یقین به دخول ماه رمضانه. خب شما بگید این حرف چه اثری داره؟ اثرش در مانحنفی ظاهر میشه و اون اینه که در مانحنفی سمل رویه و افطر لرویه در سیاق واحد تفریع شده بر الیقین لایت خلوفیه شک، یعنی هر دو در یک صف مترتب بر الیقین لایت خلوفیه شک. و ما وقتی حسابشو میرسیم میبینیم اگر حکم به وجوب صوم معلقن علی الرویه و حکم به وجوب افطار معلقن علی الرویه بخواهد در عرض واحد تفریع برای الیقین لایدخل فیه شک باشه، این جز با مسئله استصحاب قابل انطباق نیست. چاره ای نداریم جز این که الیقین لایدخل فیه شک رو یک ضابطه کلی در باب استصحاب بدانیم و به عنوان دو تفریع این دو حکم رو در عرض واحد برش تفریع بکنیم، یکی صوم لرؤیه و یکی افطر لرؤیه. پس این روایت اگر افطر لرؤیه نمی داشت، اگر این تفریع دوم در این روایت مطرح نبود، ما اون روایات دیگر رو قرینه می گرفتیم بر این که این روایتم ناظره به استصحاب نیست. اما با توجه به این تفریع دویم که عبارت از افطر لرؤیه باشه، در حالی که در هیچ روایتی مسئله یقین به خروج ماه رمضان به عنوان موضوعیت مطرح نشده، ما کشف عظیم میکنیم که اصلا این روایت به اون روایات ارتباطی نداره. البته در ذهن شما این معنا ممکنه خلجان بکنه که خب در یقین به دخولشو که شما قبول دارید که یقین موضوعیت داره، خب وقت چطور اینجا هم یقین موضوعیت داره و هم استصحاب عدم ورود ماه رمضان رو شما میخواهید جاری بکنید؟ میگیم این دوتا با هم منافاتی نداره. یک دست روایات میگه که تا یقین به دخول ماه رمضان نباشه روز واجب نیست، از باب این که یقین موضوعیت داره. این روایتم میگه به اتکای استصحاب عدم دخول ماه رمضان لایجب این که انسان روزه بگیره. اینها دو حرفه، دو ملاکه و هر دوشم قابل اجتماعه. اینطور نیست که اگر ما اون ملاک رو گرفتیم نتیجه اون ملاک از بین رفتن استصحابه، نه، هم استصحاب به قوت خودش باقیه، منتها نتیجه الاستصحاب در افضل رؤیه هم ظاهر میشه و هم اون روایات به قوت خودشون باقیه، منتها کاربرد اون روایات تنها در رابطه با اول ماه رمضان و مسئله یقین به دخول ماه رمضانه. پس بین این روایت که روی استصحاب عدم دخول ماه رمضان تکیه میکنه و اون روایات که یقین به دخول ماه رمضان رو براش موضوعیت قائله، بین این دوتا منافاتی نیست تا اینکه ما بگیم این بیان مقایر اون بیانه و اون بیان مقایر با این بیان. اون وقت مؤید ما هم علاوه بر این افضل رویه خود جمله الیقین لایت خلوفیه شکه. چه معنا داره که ما شک رو به معنای الیوم المشکوک بگیریم و معنا کنیم که اون روزی رو که شما شک دارید که جزء رمضان هست یا نه، اون روز نه، اون روز جزء رمضان نیست. اصلا این عبارت به روز ارتباط نداره، این عبارت به مشکوک ارتباط نداره، این عبارت به متیقن ارتباط نداره. الیقین لایت خلوفیه شک، این خصوصیت مال یقینه و این ضعف مال شکه که نمیتونه در یقین راه پیدا بکنه. و اما این بیانی که مرحوم محقق نائینی فرمودن که این استعمال بعیدیه، چه فرق میکنه بین الیقین لا ینقض به شک یا الیقین لا یدخله شک؟ بین این دوتا چه فرقی میکنه؟ اگر شما کلمه نقض رو در اینجا به کار بردید در حالی که معنای نقض عبارت از شکستن اون هیئت اتصالیه است، دخولم معناش همینه. اگر مثلا شیعی مثلا این آب حوض اگر آمد یک مقداری مثلا شیره وارد این آب حوض شد، اینجا وقتی که میگیم شیره داخل در آب شده معناش اینه این اجزاء اتصالیه آب رو به هم زده، بین اجزاء اتصالیه آب دیگه به هم خورده. کلمه لایدخل با لاینقض هیچ فرقی بینش به نظر ما ملاحظه نمی شود، مخصوصا حالا با اون معنایی که من از صحیحه ثالثه زرار خدمتتون عرض کردم، در اون صحیحه ثالثه زراره امام در سه تا قالب استصحاب رو بیان کرده. یکی لا ینقض الیقین الشک، یکی لا یدخل الشک فی الیقین، یکی لا یخلط احدهما بالآخر. همه اینا استصحابه، عباراتنا شتاست، هم تعبیر بلا ینقص شده هم تعبیر بلا یدخل یا لا یدخل شده هم تعبیر بلا یخلط شده روی اون استظهاری که ما از اون روایت کردیم. وقت روی این بیان صرف این که ما بیاییم بگیم اون چه تا به حال به گوش ما خورده در باب استصحاب کلمه لا ینقض بوده اما کلمه لا یدخل به گوش ما نخورده، این سبب نمی شود که ما روایت رو از دلالت بر استصحاب کنار بگذاریم. لکن در عین حال، بذارید من این جمله رو بگم، لکن در عین حال ضمن اینکه این روایت دلالت بر استصحاب میکنه، اما از حریتی رو که مرحوم شیخ بیان کردند و ادعا فرمودن، اون از حریت رو نمیتونه انسان بپذیره، برای اینکه در روایات گولای زراره او کاملا ظهور در استصحاب داشت و اینجام ولو اینکه ظهورش به نظر تمامه، اما فکر نمی کنیم که از نظر مرتبه ظهور به ظهور بعضی از روایات گذشته برسه. اجمالا دلالت این روایت بر استصحاب روشنه، ولو اینکه سندش همون طوری که ملاحظه فرمودید درست نیست. چی فرمودید شما؟